کدوم عبارت خوندیم؟ آها خب بس در این بود که انسان کامل در عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم وعاء حقایق قرآن است، ظرف اون حقایق قرآن. و اگر خواهی بگو که انسان کامل در عصر محمدی قرآن ناطق است، پس 11 قرآن ناطق از این لیلة القدر مبارک حضرت عصمت الله فاطمه زهرا فرود آمدن که 11 اولاد ایشون که امام هستن منظوره، و آن جناب ام الائمه است، مادر امامان، چنان که انسان کامل کتاب الله است و حضرت فاطمه ام الکتاب است. یعنی بحثشو در تطابق کونین در عیون خوندیم دیگه، اون چی که در عالم هست در انسان جمعه، بحثا با هم چی داره؟ تطابق داره به حمد الله. خب سپس در قول خداوند سبحان تدبر نما که به پیغمبر اکرم فرمود ما تو را کوثر عطا کردیم. این که انا اعطینا کل کوثر و کوثر به صدیقه طاهره تعبیر شده، خیلی اومدن گفتن خب این کوثر که از کثرت هم میاد، یعنی اولاد زیادی از نسل ایشون به تو میدیم. اما اینها یه مقدار سطحی نگریه، چون الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، به دنبال کثرت طلبی بودید تا آنکه به زیارت قبرها رفتید. این الهاکم التکاثر، این کثرت طلبی، ما زیادتری، ما بیشتری، ما بیشتر داریم، که تو روایت داره نشسته بودن میگفتن قبیله ما بیشتره، این میگفت نه قبیله ما بیشتره. بعد این گفت تازه مرده هامونو حساب نکردیم، ما رفتن قبرستون شروع کردن قبرها رو شمردن ببینن کی بیشتره. این تکاثر یعنی خب حالا شما بیشتر، مثلا تو خوب، مثلا چه خاصیتی داره؟ بعد حالا شما اومدی این الهاکم التکاثر رو آوردی اینجا پیاده میکنی که کوثر یعنی فاطمه، یعنی اولاد زیاد میدیم به، خب مثلا چی میشه حالا اولاد زیاد بشه؟ چه خاصیتی داره اولادت زیاد بشه؟ اونا عربای ملخور اون موقع براشون پسر خیلی مهم بود، چون مخواستن جنگ کنن و جنگ برن و که پیامبر طعنه میزدن تو پسر نداری وارث تو باشی. حالا پسر چه گلی میزنه به سر پدر که حالا عزیز من کوثر فاطمه است، خود صدیقه طاهره کوثره، خودش خیر کثیره، نه اینکه ازش فرزندان زیادی به دنیا بیان، خودش خیر کثیره، خودش یه وجودیه، یه دختریه که به هزار تا مرد میارزه، هزار تا مرد مؤمن، که حالا روایتش هم همینجا میاره میخونیم. پس یه موقع مفسرین که رفتن این طرف حواستون باشه. خب رسول الله فرمود هر کس فاطمه را آن گونه که حق معرفت به دوست بشناسد لیلة القدر را ادراک کرده است. حق معرفت به او، پس معرفت شناسنامه ای نیست که فاطمه زهرا سلام الله علیها چند سالش بوده و کجا به دنیا آمده، پدرش کیه، مادرش کیه، اینا منظور نیست. اون حق معرفت، اون شناخت حقیقت ایشون، کسی اون حقیقت رو درک کنه لیلة القدر رو ادراک کرده، چون ایشون مظهر لیلة القدره. و همانا که فاطمه نامیده شده است بدین لحاظ که خلق از کنه معرفتش بریده شده اند، یعنی به کنه معرفت او نمیرسند، چون فاطمه از فتمه به معنی بریدنه، فاطمه از فتمه یعنی بریده شده، فاطمه یعنی بریده شده. خب از چی بریده شده؟ میگه اصلا بریده شده به این جهت که از خلق و ادراکات خلق بریده است، یعنی کسی افقش اصلا نمیرسه به اونجا که بخواد ادراک کنه ایشون رو، مقام ایشون رو. حالا یه آقایی یه کتابی نوشته ده، فکر کنم عایشه بعد از پیغمبر، اینا رو به اسم خارجی ها می نویسن. تو خودش میگه مادرم سنی بوده، پدرم آلمانی بوده، نمیدونم کجایی. بعد میاد به فاطمه میگه، فاطمه یعنی مریض و ضعیف و نحیف، چون خیلی ضعیف، چون میخوام بگم بعد از پیامبر چی شد آخه، ایشون 40 روز بعد از پیامبر از دنیا رفت که نه ضربه ای نخورد چیزی، وای مریض و نحیف بود، پیامبر اکرم از دنیا رفت مرحوم شد. چون فاطمه معنی ضعیف و نحیف نیست، فاطمه معنی بریده شده است. که بریده شده یعنی چی؟ یعنی کسی به کنه معرفتش نمیرسه و در اثر است، یعنی در خبر است که امام صادق علیه السلام فرموده است هر کس فاطمه را آنسان که حق معرفت اوست شناخت، همانا که لیلة القدر را ادراک کرده است. و صورت تمام خبر در تفسیر فرات کوفی بدین گونه است. میدونید تفسیر فرات یکی از تفاسیر روایی ولاییه، تفاسیر یک جلدم بیشتر نیست، تفاسیر روایی ولایی. روایی خب ما تفاسیر داریم که تفاسیری که فقط حدیثه، یعنی آیاتی که در ذیلش حدیث آمده اون آیه رو معنا کرده. یعنی چی؟ این جمع کردن مثلا نور الثقلین یا برهان، اینا تفاسیر رواییه. بعد بعضی تفاسیر روایی ولاییه، یعنی تفسیری که حدیثیه و در فضائل اهل بیته، که مثل همین تفسیر فرات کوفی یا تأویل الآیات. تفاسیر زیادی داریم حتی از اهل سنت، نور الابصار، شبلنجی، تفاسیری که فقط در فضائل اهل بیت جمع آوری کردن روایات رو در ذیلش. خب فرات گوید محمد ابن قسم ابن عبید به اسناد معنن، چون طریقه اسناد وقتی که میگه ان فلان یعنی از فلانی روایت کرده، از فلانی از این رو میگن طریق معنن، از فلان یکی از اصطلاحات علم حدیثه. از ابی عبدالله یعنی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ما را حدیث کرده است که آن جناب در تفسیر سوره مبارکه قد فرموده است انا انزلناه فی لیلة القدر، لیله فاطمه است، شب فاطمه است، و قدر الله است. پس لیلة القدر میشه چی؟ فاطمه الله. لیلة القدر میشه فاطمه الله. کسی که فاطمه را آنسان که حق معرفت اوست شناخت، همانا که لیلة القدر را ادراک کرده است. ادراک لیلة القدر خیلی سخته، کسی اصلا نمیدونه شب قدر کیه، مخفیه. بعد میگه چه کسی میتونه ادراک کنه؟ اون کسی که معرفت پیدا کنه به حقیقت صدیقه طاهره. و آن جناب یعنی حضرت فاطمه بدین علت فاطمه نامیده شده است که خلق از معرفت او بریده شده اند، به دورن از معرفت او. قصیده قدریه رو پیدا کنید. راوی در شک گفتاد که آیا امام صله فعل فتمو را با ان، یعنی حرف جر، استعمال کرده است یا بدون آن. شک از راویه. حالا قوله و ما ادراک ما لیلت القدر، و تو چه میدانی که لیلت القدر چیست؟ تو چه میدانی که فاطمه لیلت القدر فاطمه است؟ اصلا یعنی چی؟ اصلا لیلت القدر چی هست که میگی فاطمه لیلت القدره؟ اگه این که یه شب بود که خب میگفتی آقا یه شبیه دیگه، ها؟ نه. و ما ادراک ما، حتی تو روایتی داریم از پیامبر اکرم سوال کردن که و ما لیلت القدر، لیلت القدر چیه؟ فرمود لا ادری، نمیدونم. چون میگه و ما ادراک، آی قرآن میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه میدانی که لیلت القدر چیست؟ یعنی پیامبر اکرم اگر میداند لیلت القدر چیست، به خاطر مقام نبوتش نیست. چون در مقام نبوت میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، بلکه به خاطر مقام ولایتش که لیلت القدر رو آگاهه. اینو با هم تفاوت داره. لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است از هزار ماه. اینجا یک ایستی کنیم وسط حدیث، داخل پرانتز میخواییم بگیم مطلبی رو. فرمود لیلت القدر بهتر است از چی؟ هزار ماه. از هزار ماه. اما در مورد یوم القیامه فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه، هزار سال. یک روزش چیه؟ هزار سال. اما اینجا فرمود بهتر از هزار ماه. ها، اینا شب میگه بهتر از هزار ماهه، یعنی مربوط به چیه؟ به قمره. ماه مربوط به چیه؟ قمر. اما سال مربوط به چیه؟ شمسه. ما اصلا سال قمری نداریم، در اصل سال مربوط به شمس، گردش زمین به دور خورشیده، اون مربوط به خورشید میشه، این مربوط به ماه میشه. اینا رو داشته باشیم، چون تو تعویلات، تو ریزکاری ها. حالا اون وقت هزار ماه چند سال میشه؟ 80 خورده. درست به اندازه سلطنت بنی امیه است. بنی امیه این مقدار حکومت کردن که خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتر است. خب برگردیم سراغ حدیث. یعنی چه چیز تو را دانا گردانید که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است، یعنی بهتر از هزار مؤمن است. این حدیث ها، خیر من الف شهر، از هزار مؤمن بهتر است. و آن حضرت یعنی اسمت الله الکبرا فاطمه ام المؤمنین است. فاطمه زهراست که چون ام المؤمنین، مادر مؤمنینه، از هزار مؤمن بالاتره. اینجا میگه ایست کنید، بعضی از اهل معرفت گفتن یک لیلة القدر بهتر از هزار ماهه، فاطمه زهرا بهتر از هزار مؤمنه. خداوند هزار و یک اسم داره، یکیش اسم اعظمه که از هزار اسم دیگش بالاتره، که اون مظهرش صدیقه طاهر است، که از هزار مؤمنی که هر کدام مظهر اسمی از اسماء اللهن بالاتره. روایت هم بذارید کنار، باز این روایت رسول خدا فرمود هیچ چیزی نداریم که از هم نوع خودش هزار برابر بهتر بیارزه. مثلا یه گندم باشه بگیم این گندم هزار برابر این گندم میارزه، میگه نداریم غیر از مؤمن، که مؤمنی هست که هزار برابر مؤمن دیگه میارزه. و اینجا میبینیم مصداقش فاطمه زهراست که هزار برابر مؤمن، نه ابوبکر و عمر و عثمان و اینا که اصلا مسلمان هم نیستن، نه مثل عایشه و حفصه که آیه در ردشون نازل شده، اونا نه، مؤمن، چون ام المؤمنینه. تنزل الملائکه و روح فیها، تنزل میکنن ملائکه و روح در آن. فرمود ملائکه تعویلش مؤمنانین که مالک یعنی واجد و دارنده علم آل محمدن صلی الله علیه و آله. الذین یملکون علم آل محمد، مؤمنانی که مالک و دارای علم اهل بیتن. حالا ملک، ملک رو فرمود چیه؟ مؤمنه. روایت دیگه ای هست از امام صادق، فرمود کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنه یه حوریه بهشته و هر مرد مؤمن یک ملکه، یک فرشته است که در روی زمین داره راه میره. اینجا هم فرمود تنزل الملائکه و روح، فرمود ملائکه اون مؤمنانی هستن مثل شما که علم اهل بیت رو در تملک دارن، علوم اهل بیت رو آگاهن ازش، و روح، روح القدس است و آن فاطمه است. خب میدونید ملائکه با روح قبلا گفتیم چه نسبتی دارن. روایت میگه روح حافظ الملائکه است، روح حافظ الملائکه است. چون روح جنبه وحدت درش هست، ملائکه متکثرن. اینجا فرمود که روح، روح القدس است و آن فاطمه است، چون ام المؤمنین هم هست دیگه، مادر مؤمنینه، همونجور که روح حافظ الملائکه است. به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، به اذن و فرمان آفریدگارشان از جهت هر کاری تنزل میکنن ملائکه به اذن خداوند. ملائکه بدون اذن خدا نمیان، بدون اذن خدا نازل نمیشن فرشتگان، که اینم خودش یه بحثی داره، باید جدا یه وقتی پیرامونش صحبت کنیم، چون الان خیلی دور میشیم از مبحث. این شب یعنی شب قدر سلام است، یعنی سلامتی و برکت و فضیلت است تا طلوع فجر. شب ظلمانیه اما برکاتی داره تا طلوع فجر. طلوع فجر که یعنی تا زمان خروج قائم آل محمد صلوات الله علیهم. پس مطلع الفجر اون ظهور حقیقته، که میگه امام عصر. خب حالا اینجا آقا جان میخواییم یه مقدار اسرار آقا جانو لو بدیم، چون تا زنده بود که نمیشه خیلی حرف بزنی، ولی الان که نیستن میشه یه مقدار. در دیوان اشعارشون آقا جان یه قصیده‌ای دارن به نام قصیده قدریه. آقا جان رو دیوانشون خیلی تأکید داشتن. یه وقتی خدمتشون بودیم کتابا رو سوال میکرد، این کتابو داری؟ از کتابای خودشون که معمولا داشتم، گفتم بله دارم دارم. یه بار سوال کرد فرمودن آقا جان دیوان رو داری؟ گفتم خوندم آقا جان. گفت نه داری؟ گفتم نه. فرمود ای بی توفیق، در مورد هیچ کدوم از کتاباشون این حرفو نزدن، ای بی توفیق. یعنی این یه کتاب خاصه، چون شعره، تو زبان شعرم به شاعر خیلی حرجی نیست، شعر گفتیم دیگه، حالا میگه یه چیزی گفتیم، فرق میکنه با کتاب نثر. شعرهای مدار آزادن، هرچی بگن خیلی، لذا به زبان شعر آقا جان چیزایی فرمودن تو دیوانش تو هیچ کتابی نگفته، تو هیچ کدوم از کتاباشون نگفتن. خب این قصیده قدریه، الان حدیث خوندیم که مطلع فجر پس کیه؟ امام عصر. حالا دقت کنید این قصیده رو، قصیده قدریه صفحه 69 می فرماد مطلع فجر شب قدر نهاد، کرد از بند گرانم آزاد. مطلع فجر شب قدر نهاد کیه؟ سلامونی، حتی مطلع الفجر گفتیم کیه؟ امام عصر. کرد از بند گرانم آزاد، امام عصر میگه از بند گرانم آزاد کرد. اندران یک وتد طالع صبح، چار تکبیر زدم بر اوتاد. وتد و میخه، طالع صبح که شکاف میده سینه آسمانو. اندران یک وتد، چار تکبیر زدم بر اوتاد. چار تکبیر زدن اول بگیم به چه معناست. در نماز میت ما شیعیان 5 تکبیر داریم. نماز میت خوندید که 5 تکبیر میگیم. اهل سنت 4 تکبیر دارن، اونا 4 تکبیر میزنن. این 4 تکبیر زدن کنایه شده، مثل که الان ما تو محاوراتمون میگیم آقا ما فاتحه شو خوندیم. فاتحه خوندن سوره ای رو برای مرده میخونی شما، اما این اصطلاح شده برای اینکه چیزی رو به دور انداختم، فاتحه رو خوندم. این 4 تکبیر زدنم مصطلح شده. مثلا حافظ میگه من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. 4 تکبیر زدن یعنی همون فاتحه رو خوندن. آقا جان میگه اندران یک وتد طالع صبح، 4 تکبیر زدم بر اوتاد. اوتاد جز رجال الغیبن. اول قطبه، بعد امامان، بعد امامان 2، افراد 3، اوتاد 4. 4 تکبیر زدم بر اوتاد یعنی از اونجا رد شدم، از مرتبه اوتاد رفتم، چون اون یک وتد رو دیدم. ناله هایی که ز دل بود مرا، آخر الامر سزایش بستاد. هرچی ناله می کردم آخر الامر سزاشو گرفتم. در اندران بام سعادت فرجام، وندران صبح مبارک بنیاد. اشرق صدر به نور ربه، احرقت نار و محیاه و فؤاد. صدر به نور سینم به نور پروردگارش نورانی شد و سینم آتش گرفت. یا لنور استنار الکل به، یا لنور انه محی الرماد، ای نوری که نورانیت همه از توست یا از اوست، ای نوری که زنده کننده استخوان‌های پوسیده‌ای، یا لنور انه ینبوع خیر استغاه الکل فوزا بالرشاد، یا لنار انها عین الحیات جمرة منها هی السبع الشداد. در مورد اون نور داره، اما نور چی؟ موعظ داره میفرماد، ای نوری که آن منبع خیرات است، همه کل از او آب میجویند، ای آتشی که آن عین زندگی است، جمرت منها هی السبع الشداد، که یک جرقه ای از آن هفت آسمان است، وارداتی که نشینند به دل، پرس از مردم دلداده راد، آدمی مرکز عشق است، محیط اندر این دایره کون و فساد. خب تا اینجا اگر کسی ظاهرا ندونه چیه داستان شاید متوجه نشه. آقا نمیدونست مثلا مطلع الفجر یعنی امام عصر، اما اینجا دیگه آقا جان مادر دهر چونو فرزندی، نه که زاییده و نی خواهد زاد. میگه مادر دهر مثل او فرزندی نه زاییده و نه خواهد زایید. مثل کی؟ مثل امام عصر. حالا تا آخر قصیده رو میتونید خودتون بخونید که در مورد ملاقات آقا جان با حضرت امام عصر بود، چون این رمزی فرموده بوده، خواستیم رمزی رو باز کنیم که خیلی رمز نمونه. تو دیوان آقا جان خیلی چیزایی رو فرمودن و باید دقت کنید به راحتی از کنارش رد نشید. سو بحث مطلع الفجر بود که مطلع الفجر اون امام عصر، و شب هم عزیزان حالا روایاتی که داریم مثلا در مورد لیال عشر، شبهای دهگانه، لیال عشر میگه مثلا میگه روایت میفرماد که 10 امامن که بین 2 حسنن، امام حسن مجتبا تا امام حسن عسگری، 10 میشن بین این 2 حسن. بعد دو طرفش بیرون میزنه، یکی حضرت علی، یکی امام عصر. این 2 جزء لیالی نیستن، جزء شب نیستن. چرا؟ چون ظهور دارن، تجلی دارن برای مردم، به حکومت رسیده، بروز کرده. اما امامان دیگه چیان؟ در حکم لیلن، پوشیدن، پنهانن. که حالا تا اون مطلع فجر، اون طلوع فجر بیاد و حقیقت روشن بشه، خفاش ها به جای خودشون برگردن. از صقر بن ابی دلف کرخی روایت است که گفت وقتی که متوکل عباسی آقای ما امام ابوالحسن عسکری را ابوالحسن عسکری یعنی کی؟ امام هادی علیه السلام، چون امام هادی هم به عسکری معروفن، یا مثلا امامان بعد از امام رضا رو ابن الجواد هم میگن. ببخشید ابن الجواد گفتم، ابن الرضا تصحیح میکنم، دیدم یه جوری شد، ابن الرضا، چون امام رضا خیلی مشهور شده بود لذا به امامان بعد از ایشون ابن الرضا میگفتن، امام جواد و امام، هادی و امام عسگری و بعد به امام هادی و امام عسگری عسگری هم باز گفته میشه، چون ابوالحسن پدر حسن امام حسن عسگری، پس ایشون امام هادیه. خب امام ابوالحسن عسگری رو دستگیر کرد و آورد، من آمدم تا از او خبری بگیرم و از حالش بپرسم تا اینکه صقر گوید. گفتم ای آقای من، حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت می شود که معنایش را نمی دانم. فرمود آن حدیث چیست؟ پس گفتم این که فرمود با ایام دشمنی نکنید که با شما دشمنی می کنند. این حدیث پیامبر یعنی چی؟ معنای آن چیست؟ پس آن حضرت فرمود تا آسمان ها و زمین برقرارند آن ایام ماییم. آقا جان این حدیث رو برای چی آورد اینجا الان؟ حدیث قبلی گفت لیلة القدر فاطمه است و خوندیم که حالا لیال عشر امامانن. اینجا میگه ایام الله هم ماییم. اینا اون شؤونات مختلفه امامه. امام شؤون مختلفی داره. مثلا یه جا میگه ما شمسیم، یه جا میگه قمریم، یه جا میگه نجمیم، ستاره ایم. این باز به خاطر اون شؤوناتشه که یه جا حکم خورشید داره، خورشید که میره بعد چی میاد؟ ماه میاد. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، پشت سرش ماه میاد. در دل شب چگونه راه پیدا میکنیم؟ و به نجم هم یحتدون، با ستاره ها، که نجم فرمود ما ایم، نجوم ما اهل بیتیم. یه جا میگه ما شبیم، یه جا میگه روزیم. اینها تعابیریه، چون حقیقت اینا چیه؟ با ایام دشمنی نکنید یعنی چی؟ میگه یعنی با ما اهل بیت دشمنی، چون اینا باید باز باید بشه. خب و همانا که خلق از کنه معرفت به حضرت اسمت الله فاطمه زهرا سلام الله علیها بدین علت بریده شدند که آن جناب صاحب اسمت بوده است، و کسانی که واجد ملکه اسمت نیستند، کسایی که اسمت ندارند، مفهوم اسمت را ادراک می کنند که اسمت چیه، نگه داشته از گناه و این داستان ها، نه اینکه به حسب ذوق مدرک آن باشند، اما نمیتونن بفهمن. تمثیلش رو بخوایم بگیم مثل بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده، سن تمیز نرسیده، شما بخوای از حقیقت شهوت باش صحبت کنی، اصلا میتونی چیزی بهش بگی؟ اصلا درک نمی کنه، چون ذوق میخواد، چشیدن میخواد. بچشه که یعنی چی؟ چشیدن غیر از اصطلاح مفهومی اسمت رو بخوایم توضیح بدیم، بله اسمت نگاه داشته از گناه هست، ملکه ایست که او را از گناه باز می‌دارد، و اما حقیقتش چیه؟ اصلا نمیرسه طرف به اون مرتبه که بخواد ادراک کنه این رو که حقیقت اسمت چیه. و به این راحتی نیست. و عمده در معرفت علم ذوقی است که بچشه، و در اصطلاح عارف بالله مراد از علم ذوقی آن علم و معرفتی است که عالم بدان از راه وجدان و کشف آن را می‌یابد، نه از راه برهان و کسب و نه از راه اخذ به ایمان و تقلید. با دلیل بخواد، با تقلید، با اینا میگه نیست. یه چیزی باید خودش دارا بشه، مثل کسی که تا الان مست نشده. هر چی بخوای توضیح بدی که مستی یعنی چی نمیفهمه. از یادم یاد آقای خلافکاری بود، یه وقتی نوجوان بودیم، این رفت دو داره خلاف کرده بود اینا، نصیحتش میگم تو چرا رفتی مثلا نجاست خوردی؟ گفت خیلی خوبه. گفتم خیلی خوبه یعنی چی؟ مثلا مست میشی مثلا چی میشی؟ این هرچی اومد توضیح بده برا من نتونست. میگه قدر این باده ندانی به خدا، تا نچشی تا نخوری نمیفهمی مستی یعنی چی. ذوقه، یه چیزی به زبون در بیاد که بگیم یعنی چی. اسمت یه مقامه، تا کسی اون مقامو نداشته باشه نمیفهمه اسمت یعنی چی. حالا چهار تا کلمه هم شاد بچسبونه به هم. زیرا که هر یک از برهان و کسب و ایمان و تقلید اگرچه به حسب مرتبه خود معتبر است. بله خوب ایمان داشته باشه، تحقیق کنه با اینا سر جای خودش خوب هست، ولیکن به مرتبه علوم کشفی نمیرسند. زیرا که لیس الخبر کالمعاینه، زیرا که خبر مانند عیان نیست. و نیز رسول الله فرموده است او را فاطمه نامیده ام، زیرا که خداوند او را و دوستدارانش را از آتش باز داشته است و دور ساخته است. پس بریده شده از چیه؟ از شر، از آتشه. که بریده شده به چه معناست؟ چرا فاطمه است؟ چون رسول الله نامیده. همینجوری نبوده که یه اسمی. حالا وقت چون تموم شده عزیزان، بخوایم وارد شرح بشیم، قبل از اینکه وارد این شرح بشیم یه مطلبی اشاره کنیم. چون عرض کردیم، سوال مطرح کردیم در مورد علم غیب امام، یعنی علم غیب غیر خداوند، آیا غیر خدا کسی علم غیب دارد یا ندارد؟ سواله. خیلی از اهل سنت میگن نه، غیر خدا کسی علم غیب نداره، و از کسی قائل بشه برای علم غیب برای کسی شرکه. آیه قرآن هم میخونن، آیه قرآن هم داریم. اما یه نکته ای هست عزیزان، اینو برید تو قرآن کار کنید ببینیم چی به دست میارید. در مورد علم غیب، حالا بعضی از آیات هست که اصلا خیلی ها از توجه نکردن بهش. بعضی آیات در قرآن هست در مورد علم غیب که هست، حتی بزرگان هم توجه نکردن. بابا این داره علم غیب رو میگه و صریح هم هست، چون کلمه غیب توش نیامده. مثلا مثل همون آیهی که یه بار مطرح کردیم، علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم کرد به انسان آن چرا که نمیدانست. انسان آن چرا که نمیدونست بهش تعلیم. یه انسانی هست که خدا آن چرا نمیدانسته به او تعلیم کرده، یعنی دیگه چیزی نیست که ندونه. خب غیب هم توش نیست، اما همه چی رو میدونه. آیه دیگه حضرت یعقوب فرمود و اعلم من الله ما لا تعلمون، من میدانم از جانب خدا چیزی که شماها نمیدانید. من میدونم از جانب خداوند چیزهایی که شما نمیدونید. یعنی چی؟ یعنی علم غیب، یعنی علم غیر کسبی دیگه. اما یک نکته‌ای هست تو قرآن، اینو تحقیق کنید، چرا بعضی از آیات صراحت داره که غیر از خدا هیچ کس غیب نمیدونه؟ بعضی از آیات مثلا میفهمد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، خدا بر غیبش آگاه نمی کند کسی را مگر آن رسول برگزیده. پس استثناء میاره که بعضی هستن خدا اونا را آگاه میکنه. از اون طرف حالا آیه اگه در درست و خاطرم بیاد، قل انی لا اعلم، قل انی لا اقول لکم انی اعلم الغیب، بگو من به شما نمیگویم که من علم غیب دارم. یا لو اعلم الغیب لستکثرت من الخیر، اگر من علم غیب داشتم خیر رو برای خودم زیاد میکردم، میدونستم امروز اینجوری میشه میدویدم اینو میخریدم، فردا نون گرون میشه نون میخریدم، لستکثرت من الخیر. آقا یه جو صراحت داره میگه اگه علم غیب داشتم خیر رو زیاد میکردم، یه جو خدا میگه هیچ که علم غیب نداره غیر من، یه جو میگه بعضی ها دارن. این چرا اینجوریه؟ دقت کنید تو آیات، آیاتو در بیارید بشینید حالا با هم تکی آیاتو با هم دقت کنید چرا اینجوری گفته شده که یه عده میان اون آیاتو میگیرن که آ غیر خدا هیچ کی غیب نمیدونه، یه عده میان این آیاتو میگیرن. ناش آیه داریم که بعضیا میدونن اطلاع دارن. چرا اینجوریه؟ روش بررسی کنید ببینیم عزیزان چی در میاد از توش. و السلام علیکم و رحمت الله.